بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطرته الطاهرين واللان الدائم على أدائه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وبعد، این دقایقی رو که مطلبی رو بخوام بگم در رابطه با وجود نازنین امام عصر علیه السلام. عقیده مسلم شیعه بر این است که وجود نازنین امام علیه السلام در یک دوره طولانی در غیبت به سر می‌برند. غیبت امام هم به دو بخش، غیبت صغرا و غیبت کبرا تقسیم میشه. طولانی بودنش مسلمیات قطعی است، از روایات به دست میاد. اما دلیل این غیبت چیه؟ چرا امام عصر باید غیبت داشته باشن؟ ما با جستجویی که در متن دین کردیم در رابطه با پژوهش پیرامون امام عصر 12 مورد رو بیان میکنن. غیبت به یکی از این 12 وجهه، اما اون وجهیش که مربوط به بنده و شماست و هشداره اینه: یکی از وجوه غیبت امام عصر علیه السلام این است که قرآن کریم در سوره مبارکه عنکبوت آیات 2 و 3 بیان مبارکشون اینه که احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. تصور مردم اینه که میگن ما ایمان آوردیم، کفایت میکنه و خدا اونها رو آزمایش نمیکنه، صرف این که ما ایمان آوردیم. ولقد فتن الذين من قبلهم، خدا موجودات قبل از شما رو امتحان کرد. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وجه امتحانم این بود که دروغگو رو از آدم صادق ظاهر کند تا مردم بفهمن کی دروغگوه کی صادقه. پس یکی از وجوه این است که خدا فرموده سنت من امتحانه در هر عقیده، و این امتحان اتفاق میفته تا یک چیزی روشن بشه. چرا فهمد روشن بشه؟ این وجه تفاوت امتحان خداست با امتحان خلق. شما وقتی امتحان میکنید میخواید چیزی برای خودت معلوم بشه، یه اطلاعاتی پیدا بکنید، ولی وقتی خدا میخواد امتحان بکنه، خدا که همه چی براش روشنه، میخواد ظاهر بکنه تا اتمام حجت بر تو بشه، که معلوم بشه کی دروغگوه کی راستگوه، تا معلوم بشه بر اساس امتحان کی درست عمل میکنه و کی خراب میکنه. اونایی که درست عمل کردن مستحق بهش میشن، اونایی که بد عمل میکنن مستحق جهنم میشن. این تکلیف بنده و شماست. همون شروع رفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. یعنی الان که شما جلسه رو ترک میکنین، اگر اعتقاد داری امام عصر علیه السلام هست، تکلیفت اینه که جوری زندگی بکنی که امام زمان راضی باشه. حالا اداره میری، امام زمان راضی باشه، سر کاسبیت هستی، امام زمان راضی باشه، معلم امام زمان راضی باشه، استاد دانشگاه امام زمان راضی باشه، هر کاری که هست. این تکلیف ماست تا ما حرف خدا رو ببینیم گوش میدیم یا گوش نمیدیم. یکی از کسانی که خدا ازش امتحان گرفت جناب نوح. خدا به نوح وعده داد که از این 950 سال یه 200 سال یه کشتی بساز، 200 سال یه کشتی، هر روز یه میخ بزن، نمیخوام کشتی زود درست بشه چون ما میخوام مردم رو بیاریم تو خط. 200 سال به این مردم هشدار بده، بگو هر کس که سوار این کشتی شد نجات پیدا میکنه. 200 سال این پیغمبر خدا در یک جایی کشتی میساخت که از چهار طرف به آب نمیخورد. خب طبیعیه که وقتی از چهار طرف به آب نخوره، شما داری هر روزی میخ میزنی، مردمان که ستمگر هستن مسخره کنن. یکی از کسانی که در طول عمرش خیلی مسخره شد حضرت نوح، به استهزا گرفتنش. چی دیگر میکنه؟ با کدوم آب میخوایی کشتی را بندازی؟ 200 سال. در طول این 200 سال خدا و حضرتش فرمود به این که خیالت راحت باشه، تو و اهل تو و کسانی که ایمان به تو دارن نجات پیدا میکنن. وقتی هم خدا وعده بده لا تخلف المیعاد، خلف وعده نمی کنه. 200 سال کشت خودش رو، هشدار داد، نفهمیدن تا روز موعود شد. یکی از بچه ها سوار نشد. خب بچه آدم اهل آدمه، خدا هم وعده کرده که من امتحان میکنم. یکی از طرق امتحانم چیه؟ انما الاولاد والاموال فتنه، امتحانه. انما الاولاد والاموال فتنه، امتحان. همه سوار شدن، اون 86 نفری که ذکر میکنن، یه مش حیوان هم برداشتن. معلوم میشه که این عذاب، عذاب تمام کره زمینه، نه اینکه فقط مربوط به دور مقطع خود ایشان باشه. والا دلیل نداره دیگه حیوانا رو بردارن با خودشون، که بخواد نسلی باقی بمونه. بعد بچه سوار نشد، دچار غرق شد. جناب نوح به خدا عرض کرد که ونادا نوح ربه، پروردگار جمهورد خطاب قرار داد، فقال رب ان ابنی من اهلی، خدایا بچه من که اهل منه، که صلب منه، و ان وعدک الحق، تو هم که وعده کردی که اهل تو رو نجات میدن، و انت احکم الحاکمین، و تو بهترین حکم کنندگان هستی. امتحانش دارن میکنن با اولادش، اعتراض کرد به خدا، یه جمله جوابشو دادن، قال یا نوح انه لیس من اهلک، اون اهل تو نیست، پسرت هست ولی اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، اون یک موجودیست که صالح نیست، شایسته نیست، فلا تسأل ما لیس لک به علم، بس از چیزی که علم نداری سوال نکن. انی اعظک ان تکون من الجاهلین، من تو رو برحذر میدارم از این که از نادانها باشی، از چیزی که نمیدونی سوال میکنی و درخواست میکنی. بلا فاصله امتحانش رو قبول شد. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لک مالیسلی بهی علمون، خدای من پناه بیارم به تو از چیزی سوال کنم که بهش علم ندارم. قبل از ما رو امتحان کردن حضرت نوح، امتحانش به اولادش بود و این امتحان به خاطر بود که معلوم بشه که نوح تا کجا با خداست، سر بچهش با خدا قهر میکنه یا نه. ولی نوح درست اومد میدون، معلوم شد که سر خدا وای میسه نه سر بچهش، و سر خدا درست وایستاد. ما ببخشید من اشتباه کردم، من نباید سوال میکردم، هر کاری بکنی درست. پس خدا سنتش اینه که امتحان کنه، امتحانش به اولاد است و به اموال، امتحانش برای این است که معلوم بشه ما چی کاره عالمی، ما درست عمل میکنیم یا نه. یکی از اون چیزهایی که خدا بهش امتحان میکنه غیبت حضرت ولی عصر علیه السلام. تا ما درست عمل میکنیم یا درست عمل نمی کنیم. ما زندگیمون طوری هست که امام تأیید بکند یا امام تأیید نکند. علی ابن جعفر برادر حضرت موسی بن جعفر، فرزند بزرگ حضرت امام صادق، از برادر بزرگ برادرشون حضرت موسی بن جعفر، شون فرزند بزرگ حضرت صادق هستند. موسی بن جعفر آخرین فرزند امام صادق هستند. راجع به امام علیه السلام سوال کردن، حضرت پاسخشون این بود که اذا فقد الخامس من ولد السامع من الائمه، پنجمین نسل از هفتمین امام زمانی که غایب شد، فالله والله فی ادیانکم، مراقب دینتون باشید اون روز، زمانی که پنجمین نسل از هفتمین امام غایب شد مراقب دینتون باشید، خدا رو در دینتون رعایت بکنید. لا یزیلنکم عنها احد، مراقب باشید کسی شما رو از دینتون جدا نکنه. یا بنیه، خیلی عالیه، برادر کوچک موسی بن جعفر به برادر بزرگ خطاب میکنه، پسرم یا بنیه، این نهایت علاقه موسی بن جعفر به برادر بزرگشون، سمت پدری که قطعا نداره چون امام معصومه، اما چجور تعبیر بکنه؟ تعبیر عاشقانه باشه، پسرم حواستو جمع کن، در اون دوره کسی تو رو جدای از دید نکنه. اینهو لابد لصاحب هذا الام من غیبه، این امام آخر که صاحب قیام است او یه غیبتی دارد، ناگزیره در غیبت. چقدر غیبتش طول میکشه؟ حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، به حدی طول میکشد ماهایی که اعتقاد به او داریم، ماهایی که اعتقاد به او داریم، خدای نکرده در دوران غیبتش بیانمون این میشه که یرجع عن هذا الامر، برمیگردیم میگیم اگر بود میومد، اگر میبود یه کاری میکرد، حالی که کاری نمیکنه پس نیست. این امتحانه. بعد حضرت فرمودن انما هی مهنتون، این غیبت امتحانه، تا کسانی که آدمایی هستن که صادقانه پای امام میستن، از کسانی که نه متوهمانه پای امام میستن. یه عده هستن که اهل دینن ولی مادامی که دین دنیاشونو تطمیع بکنه، تا جایی که همه چی درست باشه قربون خدا و پیغمبر و امام زمان هم میری، ولی وقتی به هم خورد ندی که پای دین وای نمیستن. کی این کارو میکنه؟ خدا. به چه واسطه این کارو میکنه؟ واسطه غیبت. پس امام ما اگر نیست، دلیلش حداقل یکیش بحث این است که متدینین واقعی از غیر واقعی چی بشه؟ معلوم بشه. دوران غیبت همون دورانی است که امام حسین علیه السلام در خیمگاهش فتیله چراغ کشیده پایین، هر کی بخواد بره بره. مراقب باشیم که از خیمه و خرگاه امام عصر علیه السلام خارج نشیم. عرضم تمام. جناب آقای اسماعیلی هم تشریف آوردن، من روزه نمیخونم، فقط راجع به این مخدره یه نکته رو میگم و اون که میشناسید منو، من خواب تعریف نمی کنم چون خیلی اعتقاد ندارم به این حرفا، ولی این خواب تعریف کردن نیست، چون کسی که خواب دیده آدم نیست که ضابطه داره، آدم نیست که محدث عالی مقامه، وقتی بخواد حدیث انتخاب کنه با وسواس انتخاب بکنه، آدم نیست که در طول زندگی امتحانشو داده. مرحوم محدث قمی شیخ عباس صاحب کتاب مفاتیح الجنان در زندگی نامش می‌نویسن با پدرش در یک مقطعی بود، می‌دید که مردم میرن پای منبر کسی میشینن، اون عالم هم که بالای منبر هست منازل الاخره رو داره میخونه، از رو مردم هم گریه میکنن. منازل الاخره یکی از کتاباش عباس قمی راجب آخرت نمیشته، راجب معاد نمیشته. پدر شیخ به شیخ میگو کاش که تو هم تو حوزه هستی اینقدر درس میکنی که یه همچین کتاب مینوشتی. نگفت من نوشتم، عزت اون عالم رو حفظ کرد. این آدم امتحانش پس داده، این آدم گتره‌ای حرف نمیزنه، نگفت من نوشتم. او خدا کنه بشه هم چیزی. ایشان در تحفت و زائر یک کتابیست که خودش بازنوشته یک خوابی رو نقل میکنه، میگه من خواب دیدم در عالم رویا مرحوم میرزای قمی رو، میرزای قمی رئیس علمای شیعه است، در قبرستان شیخان قم دفنه، هر کی خونه نداره، فقط خونه نداره، ای بچه نداره، کاسبی نداره، ایشون کارش نیست اصلا و ابدا، هر کی خونه نداره، به ایشون 40 روز براش فاتحه بخونه، خدا اسباب صاحب خونگیش رو فراهم میکنه، مجربه چون خودم اینجوری صاحب خونه شدم، مجربه چون بابام اینجوری صاحب خونه شده، نه اینکه فکر کنه حرف گوتره ای دارم میزنم. 2-3 نفرم هستن در این مجلس که این حرف بهشون زده شد و صاحب خونه شدن، بچه دار نبا، چکی برگشتی نبا، اینا نه، فقط خونه. ایشون میگه من در عالم رویا قبر مرحوم میرزای قمی در قبرستان شیخانه. الان شما اگر قم مشرف بشی یک دستک دنبکی داره مرحوم میرزا، مردم شرفیاب محضرش میشن، انسان وارسته است. مرحوم محدث قمی عاشق عباس میگه در عالم رویا میرزای قمی رو خواب دیدم، میرزای قمی رو خواب دیدم، حرفامونو با هم زدیم، ازش سوال کردم، گفتم که آقای میرزا حضرت معصومه مردم قم رو شفاعت میکنه، مردم قم. جناب محدث میفرماد، میرزا سکوت کرد، دوباره سوال کردم، گفتم آقای میرزا حضرت فاطمه معصومه از مردم قم شفاعت میکنه؟ باز من اون محدث قمی میگه میرزا سکوت کردن. بار سوم سوال کردم، شون جواب دادن آقا حضرت فاطمه معصومه از همه شیعیان عالم شفاعت میکنند، این قدرت فاطمه معصوم است. یه مخدره ای که آخر عمرش 18 سال بیشتر نیست، برخی هم گفتن 23 سال از عمر مبارکشون گذشته، بیاد توی صحرای قیامت از همه موالیان پدرش، آبا و اجدادش بخواهد شفاعت بکنند. این مخدره رو دست کپ نگیرید، زیر سایه شون هستیم. حالا آقا هم توسط میکنن، من دیگه همین رو فقط بگم که قدرت حضرت فاطمه معصومه معلوم شه. امامزاده هست ولی با امامزاده های دیگه قابل مقایسه به این راحتی ها نیست، به پیشگاه مقدسش سلام.